بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. در معنای بسم الله بودیم. به هشام بن حکم امام فرمود که برای خدا 99 اسم است. بعد توضیح داد فلو کان الاسم هو المسمى، اگر اسم همون مسمى باشد، مسمى یعنی معنا و مراد از این الفاظ، حقیقت این الفاظ برگشت به یک وجود میکند، واحدیت و احدیت خداوند. لکان کل اسم منها اله، اگر بنا باشد که همه این اسم ها 99 تا مسمى داشته باشند که خداها خوان شد 99 تا. ولکن الله معنا یدل علیه به هذه الاسماء، این اسم ها راهنمایی میکنن ما رو به معنا، به همون معنای واحد و احد. تعداد اسما مثل این است که 99 راه هست به طرف مکه مثلا، خب همه منتهی به یک نقطه میشه. و کلها غیره، کل این اسما غیر مسمی هستند، کل این اسما غیر از معنای حقیقی این الفاظ هستند، معنا رو باید پرستش کرد. برای هشام مثال زد، سه تا مثال زد برای اینکه این مطلب برای هشام روشن بشه. امام فرمود یا هشام الخبز اسم للمأکول، خبز اسم معکوله، خوردنی ها، اما خوردنی ها که فقط خبز نیستن، چیزهای دیگه هم خوردنی زیادن دیگه. فرمود که خبز اسم معکول است. اسم با معنا فرق میکند، معنای حقیقی او خورده نیست. بعد فرمود الماء اسم للمشروب، مثال دوم رو زد. فرمود آب، الماء، الماء اسم آب برای عرب ها، ما حالا میگیم آب، آب برای کل نوشیدنی هاست، منتها میگی آب میوه، آب خربزه، آب شربت، همه رو میگی آب، یه چیزی بهش اضافه میکن، تعدد دارم، اما همش برگشتش به یک حقیقت معنا بیشتر نیست. لذا دکتر بهت میگه مایعات بخور، مایعات یعنی انواع آبها، به یک معنا برمیگرد. و ثوب اسم للملبوس، ثوب که پیراهن است یا چی، بر اسم است برای چیزی که پوشش میده، ملبوس یعنی لباس بشه اطلاق شد. اسم لباس ممکن است شلوار باشد، پیراهن باشه، کت باشه، کلا باشه، اما همه اینا ملبوس هست، برگشتشو به یک معناست. این سه تا مثال رو زن. مثال چهارم به نظرم خیلی قشنگتره، زودتر برای فهم معلوم میشه. و نارو اسم للمحرق، آتش اسم، النار اسم، اما برای سوزاندنی هاست. لذا هرچه سوزان، هرچه می سوزونه بهش آتش میگن، ولی ممکنه آتش ها با هم اسمای مختلف داشته باشن، اما بازگشتش به همون محرق بودن است، به یک معنا بازگشت میکن. لذا گاهی این آتش، آتش جهنم است، گاهی آتش دنیاست، گاهی آتش معنوی دل رو می سوزوند در مسیر مثبت، گاهی آتش معنوی و روحی منفی است که دل طرف میشکنه و ناراحت میشه. همه اینها سوزنده هستند، اما مثالی که امام میزند در آتش و صوب و آب و خبز. بعد امام فرمود فهمت یا هشام، هشام فهمیدی مطلب رو؟ آیا بسم الله رو و توحید رو یاد گرفتی؟ بعد امام فرماد فهمن تدفع بهی و تناظل بهی اعداءن المتخذین مع الله عز و جل غیره، آیا اجور فهمیدی معنای بسم الله و توحید رو که بتونی به وسیله این فهم دشمنها رو یا اونایی که شبهه دارن جوابشون رو بدی، و دشمنان ما که از مسیر توحید خارج شدن و غیر خدا رو خدا گرفتن، اونا رو بتونی جوابشون رو بدی؟ هشام میگه قلتو نه، گفتم بله. امام فرمود، امام دعاش کرد هشام رو، نفعک الله به و ثبت که یا هشام، خدا تو رو منافع دو در این مسیر منفعت به تو بدهد و بتونی از این علم و از این شعور و فهم منافعی داشته باشی و خداوند تو رو در این مسیر صاحب ثابت قدم بداره. هشام گفت فوالله به خدا قسم ما قهرنی عهدون فی التوحید حتی قمت مقامی هادا، از اون زمانی که در این جلسه بودم امام برم توضیح داد تا کنون هیچ کس نتوانسته است در بحث اعتقادی توحید بر من غلبه کنه. لذا در محضر امام هم وقتایی بوده است هشام که افرادی اومدن خواستن به سلان آنگاهی هم امام رو امتحان کنن و شبهاتی ایجاد کنن، امام فوری فرمده هشام جواب شما رو میده، یعنی شاگرد منم جوابتون رو میده، شما اگر آمدید از من سوال کنید. قریبه به این مضامین هست که امام صادق علیه السلام گاهی به شاگردانشون محول میکردن جواب رو. این دلیل بر این است که جایگاه علما و شاگردان اهل بیت در مسیر فهم قرآن و احادیث جایگاهی دارن که در زمان حضور امام هم از جمله عبان ابن تقلب شخصیتی است که در زمان امام معصوم علیه السلام مراجعین اگر بودن امام میفرمود برید از عبان ابن تقلب بپرسید یا میفرمود عبان فتوا بده نظر تو بگو، یعنی یا میفرمود که مثلا شما از بصره اومدی از کوفه سوال کنی، اونجا محمد ابن مسلم یا ابو بصیر بود از اونها سوال میکرد. این رجوع دادن به علما حتی در زمان خودشون ائمه معصومین علیه السلام. در روایتی از امیر المومنین علی علیه السلام است که در ارشاد القلوب دیلمی هم آمده است، این روایت می فرماید که نامه‌ای به ملک روم حین سأله عن تفسیر فاتحة الکتاب و اما سؤال کن اسم الله تعالی فانه اسمه، نامه‌ای که نوشته بود پادشاه روم و در اون تفسیر از تفسیر سوره هم سؤال کرده بود، امام جواب دادن اما راجع به اسم الله که پرسیدید این اسم فیه شفاء من کل داء و عون علی کل دواء، این کلمه الله، همین بسم الله، همین کلمه الله شفا است از هر دردی و کمک کننده هر دارویی است. یعنی چه؟ یعنی شما اگر این آب رو هم با بسم الله به عنوان شفا بخورید، اون دارویی که به گفتن برای این بیماری خوبه اون رو با بسم الله، برادرها خواهران میری دکتر بسم الله بگو، آمپول میزنی بسم الله بگو، قرص میخوری دارو میخوری، چه داروی گیاهی چه طب سنتی چه طب غیره، بسم الله الرحمن الرحیم بیان امام علی ازن کمک میکند برای اینکه این دارو تأثیر خودشو بده، چون همه چیز بسم الله است. اینکه آمیانه میگیم برگی از درخت نمیافتد، انسانی نمیمیرد، زنده نمیشود مگر به اذن الله، این شفا هم همینه، این دارو هم به اذن الله تأثیر میگذارد. لذا میفرماد هم بسم الله شفا هست و هم دارویی که استفاده میکنی با بسم الله کمک به شفای انسان. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که در اون روایت هم بیان شده است والله یسمى باسمائه و هو غیر اسمائه، خداوند اسمایش غیر خودشه و اسما هم غیر خدا هست، هزار تو اسم در جوشن کبیر است اما اسما غیر خداست، خدا هم غیر اسماست. اسم همیشه محدود میکنه، خالق که محدود نیست، خدا که اسما متعددن، خدا که متعدد نیست. لذا فهو مخلوق ما خلق الله، ما خلق الله، همه اسمها مخلوقن اما خدا که مخلوق نیست، لذا هر چیزی اسمی دارد. از امام رضا علیه السلام هم میگه راوی سوال کردم از اسم عن الاسم ما هو، قال صفتون للموصوف، اصلا اسم صفت برای موصوف، اصل موصوف است نه صفت، که اصل دیوار، نه رنگ دیوار، نه بلندی دیوار، نه استحکام دیوار. خلاصه این مباحث رو با دقت باید پی بگیریم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.